به نام خداوند خورشید و ماه و سلام به شما یاران اهل معرفت. با برنامه قول و غزل دقایقی چند همسفر شماییم و در ابتدای این راه کوتاه شما را به شنیدن حکایتی از خردنامه اسکندری اثر عبدالرحمن جامی دعوت می‌کنیم. یکی خاد مرغ هوایی شکار، فرو ماند از ضعف پیری زکار. ز بال و پرش زور پرواز رفت، به صید غرض چنگش از ساز رفت. ز بیقوتیش خواست از جان نفیر، وطن ساخت گرد یکی آبگی. پس از مدتی کردن آنجا درنگ، در افتاد غوکیش ناگه به چنگ. برآورد فریاد بیچاره غوک، که ای سورم از دست تو گشت سوک. مکن یک زمان در هلاکم شتاب، زمام شتاب از هلاکم بتاب. نیم من به جز طعمه ی طعمه کوب، نه در کام نیکم نه در معده خوب. تنم نیست جز پوستی ناگوار، به آن کی قناعت کند گوشت خوار. اگر لب گشایی به آزادیم، فرستی به دل مژده ی شادیم. به هر لحظه زاین سحر و فسون، به تو ماهی را شوم رهنمون. در آب روان پرورش یافته، ز الوان نعمت خورش یافته. گشالب گرد هست از این وعده بیم، به تلقین سوگندهای عظیم. چو خاد این سخن راز وی گوش کرد، تهی معدگی را فراموش کرد. به تلقین سوگند لبها گشاد، ز منقار او غوک بیرون فتاد. به یک جستن افتاد در آبگیر، به هرمان دگر باره شد خاد اسیر. گرسنه به خاک تباهی نشست، نه غوکش به پنجه نه ماهی به شست. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی در مذمت کبر و عجب می نویسد: بدان که کبر و بزرگ خیشتنی خصلتی نکوهیده است و به حقیقت خصمی است با حق سبحانه و تعالی، که کبریا و عظمت وی را سزد و بس. و بدین سبب در قرآن مذمت بسیار است جبار و متکبر را، چنان که فرمود: و زیان کرد هر جبار گردن کشی. و رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در بهشت نشود کسی که مقدار یک حبه یا یک خردل کبر دارد در دل، و فرمود کسی باشد که بزرگ خیشتنی پیش گیرد تا آن هنگام که نام وی در جریده جباران نویسند و همان عذاب به وی رسد که به دیشان رسید. در خبر است که سلیمان علیه السلام دیو و پری و مرغ هوا و مردم را همه بفرمود تا بیرون آیند. 200,000 آدمی و 200,000 پری گرد آمدند بر بساط وی و باد را بفرمود او را برگرفت تا به نزدیک آسمان برد تا آواز فرشتگان و تسبیح ایشان بشنید و بر زمین فرو آورد تا به قعر دریا برسید. آنگاه آوازی شنید که اگر یک ذره کبر بودی در دل سلیمان وی را بر زمین فرو بردمی پیش از آنکه به هوا برآوردمی. سلمان فارسی گفت گناهی که با آن هیچ طاعت سود ندارد کبر است. و رسول صلوات الله علیه فرمود که خدای تعالی منگرد در کسی که جامه در زمین کشد بر سبیل تکبر و خرامیدن به فخر. شیخ بهایی در مثنوی نان و حلوا می سراید نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟ متقی خود را نمودن بهر زر. دعوی زهد از برای عز و جاه، لاف تقوا از پی تعظیم شاه. خرده بینانند در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. زیرکانند از یسار و از یمین، از پی رد و قبولند در کمین. با همه خودبینی و کبر و منی، لاف تقوا و عدالت میزنی. سر به سر کار تو در لیل و نهار، سعی در تحصیل جاه و اعتبار. دین فروشی از پی مال حرام، مکر و حیله بهر تسخیر عوام. نان و حلوا چیست ای نیکو سرشت؟ این عبادتهای تو بهر بهشت. نزد اهل حق بود دین کاستن، در عبادت مزد از حق خواستن. چشم بر اجر عمل از کوری است، طاعت از بحر طمع مزدوری است. خادمان بی مزد گیرند این گروه، خدمت با مزد کی دارد شکوه. عابدی کو اجرت طاعات خواست، گر تو ناعابد نهی نامش رواست. تا به کی بر مزد داری چشم تیز، مزد از این بهتر چه خواهی ای عزیز؟ کو تو را از فضل و لطف بامزید، از برای خدمت خود آفرید. با همه آلودگی قدرت نکاست، بر قدت تشریف خدمت کرد راست. بدرود. یاران بدرود.
هر وقت حس کردی واقعا تنهایی و کسی نیست که بهت کمک بکنه، به همین یه جمله فکر بکن که خدا گفته هو معکم اینما کنتم، و او با شماست هر جا که باشید. و دلگرمی بالاتر از این؟
القصه.
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
فصل هشتم، راه شکستن طلسم. این است که موریسون نویتسون هرچه می خواهد از آمریکا وارد می کند. از بولدوزر تا سیم و پیچ و مهره، و آجیب مینراریا از ایتالیا، و جان مولم جاده‌ساز از انگلیس، و آنتروپوز از فرانسه. و جالبتر معامله های زیرجلی است که در این میان می شود. جان مولم افتضاح بالا آورده و بساطش را جمع کرده و رفته، ولی ویلکون نیست که همین جور مشغول است. و کجا؟ در مجله تایم، و برای رئیس سازمان برنامه‌ای که پای او را به این ولایت باز کرد همین جور تبلیغ می‌کند. و رئیس این جان مولم در تهران که بود؟ مستشرق انگلیسی و فارسیدان و یک آدم بسیار دلربا و دوست داشتنی در دانشگاه کمبریج و میشیگان. در کمبریج رفتم دیدنش زمستان 1341. خواسته بود ببیندم و اولیا مخدره مهماندار دیدارش را گذاشته بود جزء برنامه. یک نسخه از چاپ اول همین دفتر را زدم زیر بغلم و رفتم سراغش که بفرما، و حرف و سخن و پذیرایی و ضمن دیگر مطالب بهش گفتم میدانی حضرت، ادوارد براون که ادوارد براون شد در تهران رئیس جان مولم نشد. گریهش گرفت و در آمد که او پولدار بوده است و ثروتمند و من فقیر بودم و از این حرفها که دیدم آدم ها در تمام دنیا به یک اندازه کوچکند. آن وقت همین آدم تازگی کتابی نوشته به اسم ایران مدرن و در آن اینجوری با ما طرف شده. اخیراً کتابی در آمده درباره بیماری غرب زدگی که دست بر قضا توقیفش کردند. آدم‌هایی که مثل نویسنده این کتاب فکر می‌کنند شاید در میان ایرانیان تحصیل کرده اقلیتی باشند. اما تاریخ نشان داده است که هیچ نهضت روشنفکری را در ایران گرچه هم که در آغاز کوچک باشد نمی‌توان کاملاً ندیده گرفت. بله، حضرات اینجوری مواظب امورند. یا کمپانی‌های فورد و راکفلر بنیادهایی دارند فرهنگی و کمک‌هایی به این آن می‌کنند برای نشر فرهنگ. بسیار خوب، با تکیه به همین پولها بنیاد ایران راه می‌افتد و بیمارستان و دانشگاه در شیراز می‌سازد. اما بروید و ببینید چه تکیه‌گاهی برای اشرافیت ساختند و چگونه بغل گوش حافظ و سعدی زبان رسمی دانشکده ادبیاتشان انگلیسی است و چه رصدخانه‌ای برای مطالعه در حرکت قمرهای مصنوعی آمریکا و چگونه از پیچ و مهره تا دیگ و دیگبر و در و پیکر را یک قلم از آمریکا وارد کردند. یا همین فورد و راکفلر پول می‌دهند به فرانکلین در تهران تا کتاب‌های مدرسه‌ای را سر و سامانی بدهد. بروید ببینید چه کمپانی عظیمی ساختند و چه انحصاری در کار کتاب درسی درست کردند و چگونه گردن هرچه ناشر محلی است شکستند. به همین ترتیب است که نفت می رود و در مقابلش ماشین می آید با همه متفرعاتش. از مستشرق و متخصص گرفته تا فیلم و ادب و کتاب. و نفع این به دبستان عاید کیست؟ نخست عاید کمپانی ها که درآمد هر سرمایه‌ای که خارج از مملکت خودشان به کار بیندازند از مالیات معاف است. و بعد عاید دلال های واسطه. و این دلال های واسطه که ها باشند؟ غیر از آنها که شمردم ماهیتشان را خودتان حدس بزنید. به این طریق است که ما وزیر داریم و نماینده مجلس داریم و حکومت داریم و دولت‌ها مان به دنبال همین بدبستان‌ها متزلزل می‌شوند و کابینه‌ها می‌آیند و می‌روند. و سیاستمدارمان را غرب همین جوری رهبری می‌کند، یا زیر پایش را می‌روبد یا برایش به به می‌خواند. ناچار رجل سیاسی ما حق دارد که چشمش و گوشش بیشتر به دست و دهان رویتر باشد یا یونایتد پرس یا تایم تا به دهان اتاق بازرگانی تهران یا کمیسیون هدف فرهنگی یا انجمن شهر بیرجند، اگر چنین انجمنی در آن شهر باشد. و وقتی اقتصاد مملکت اینچنین به دست دیگران بود و این دیگران سازندگان ماشین بودند، روشن است که ما باید همیشه خریدار بمانیم و نیازمند باشیم. خوشبختانه هنوز قسط ماشین و تراکتور و بولدوزر تمام نشده است که خود ماشین شکسته یا زنگ زده. و کمپانی هم که بیش از 5 سال ضمانت نکرده. و جالب وقتی است که این نسبت یک جوری در یک جای عالم به هم می‌خورد. نخستین برگه های پرونده را مخبرهای یونایتد پرس و رویتر می سازند. بعد صدای صلیب سرخ در می آید که مثلا 2 تا پرستارش زخمی شده. بعد خارجی های مقیم آنجا بار سفر می بندند، بعد پاپ روم دعا می کند که بلا از آن ناحیه برطرف شود، بعد نرخ در بورس لندن و نیویورک به هم می خورد، بعد تایمز و نیویورک تایمز شروع می کنند به مقاله نگاری های دو پهلو و راه و چاه نشان دادن به عوامل محلی، و بعد قطع رابطه سیاسی است و بعد سربازان مزدور سرازیر می شوند و ناوگان هفتم در مدیترانه به حرکت در می آید یا خلیج فارس یا آبهای چین یا در سواحل آفریقا. ما اینها را بارها تجربه کرده ایم. در ملی شدن نفت، در کانال سوئز، در کوبا، در کنگو، در ویتنام. اما انصاف باید داد که سیاست و اقتصاد ما هم در این میان زیاد بیکاره نیست. متخصصان غرب‌زده اقتصاد می نشینند و بحث می کنند و مشاوران خارجی می آیند و می روند و یک مرتبه می بینی کارخانه سوار کردن جیپ و فیات افتتاح می شود یا کارخانه پلاستیک سازی یا باتری سازی ارتش که هنوز چند تن از عمرای ارتش در زندان به سر می برند. و تازه این همه با چه افتخاراتی و چه تشریفاتی و نوار سرنگ و قیچی و دم و دستگاه. اما واقع امر چیست؟ به صرفه خود اوست که فقط ماشین‌های سنگین را صادر کند. و بعد اینکه کمپانی خارجی اگر بتواند قطعات پراکنده یک ماشین را به صورت ابزار یدک صادر کند، حقوق گمرکی ارزان‌تری می‌دهد و خرج بسته‌بندی و حمل و نقلش ارزان‌تر می‌شود و بعد هم مزد سوار کردن همان قطعات در ولایتی مثل ایران البته که ارزان‌تر است تا در اروپا یا آمریکا. این است که کارخانه‌های سوار کردن جیپ و فیات و رادیو و باتری و دیگر صنایع وابسته به بیریشه در ممالک در حال رشد چنین بازار گرمی یافته. و البته فراموش نکنیم که برای یک مملکت عقب مانده در هر حال این هم قدمی است، اگر نه قدمی صحیح و شمرده، دست کم با آن پوز که میتوان داد. و میتوان آخر هر سال گزارش رسمی داد که بله امسال چند درصد به تعداد کارگران و چند درصد به سرمایه گذاری ملی و چند درصد به سرمایه گذاری خارجی افزوده شد. و دنبال همین حرف هاست که سمینارها درست میکنند. طرح برنامه دوم و سوم می‌ریزند و رفت و آمد مشاوران خارجی مداوم است. اما حق مطلب را بخواهید، اینها همه زمائم صناعت غرب است. و به هر صورت سوار کردن یک ماشین چیزی است در حدود تعمیرکاری. صنعت نیست، ساختن ماشین نیست. به خصوص در نظر داشته باشیم که اگر احتیاج به برنامه دوم و سوم هست و بانک بین المللی فشار می آورد و افکار عمومی ملل غرب، یعنی مدیران کمپانی ها وقتی به حکومتی در ایران رضایت می دهند که آن حکومت برنامه های ظاهرن مدون و عریض و طویل و ملمعتر داشته باشد، بیشتر به این علت است که صناعت غرب باید بداند که در 7 ساله آتی یا در 5 ساله آینده بازار ایران پذیرنده چه مقدار از مصنوعات آنهاست و به عنوان خریدار چه تحملی دارد و چه گنجایشی. کار آنها که مثل ما یلخی نیست، طبق نقشه است. و همه می دانیم که محصول اضافی بحران می آورد و غول بیکاری را جان می دهد و خطر تغییر رژیم را در همان ولایت تشدید می کند. و آخر حضرت دوگل آرزوها دارد و جناب مکمیلن هنوز به بازنشستگی نرسیده است و پرزیدنت کندی هنوز در بهبوهه شباب است. به هر صورت غرب باید بداند که این مشتری سربزیر و آرام را در مدت برنامه سوم چقدر می تواند بدوشد و چند درصد بیشتر از حق و سهم نفتش را نگه دارد و به ازایش یخچال و رادیو و دیگه زودپز بفرستد. و تازه می‌دانیم که ناظر اصلی بر همه آن کمیسیون‌ها و سمینارها و مشاوره‌های فرهنگی و صنعتی مشاوران غربی‌اند، با مقاصد معین و غرض‌های مشخص. بی‌طرفی یا بلندنظری مشاوران سازمان ملل و یونسکو را به رخ من نکشید که کمپانی طلا و الماس کنگو حتی برای رئیس فقیدشان هامرت شولد هم تره خورد نکردند. دیدیم که این سازمان محترم چگونه در آنجا مدافع منافع همین کمپانی‌های طلا و الماس بلژیک و انگلیس از آب درآمد.
در دنیای پرشتاب امروز، در بین گسترش فناوری و فرهنگ‌ها، یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب‌زدگی.
غرب‌زدگی خطر بزرگی است.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری، چالش بهره‌مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم نیست. تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید، استقلال پیدا نمی‌کنه.
عالم دچار فتنه، از مکر و حیلت غرب، تردید پشت تردید، در حسن نیت غرب، با چشم بست خلقی خام کیاست غرب، غافل ز فکر شومه
چالش غرب زدگی، این بار از زبان جلال آل احمد در القصه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه قلب زدگی.
البته که در این سمینارها و کمیسیونهای برنامه ایرانی‌ها هم شرکت دارند، یعنی زبده روشنفکران ما، زبده قلب زدگان ما. اما به چه صورت؟ خیلی عذر می‌خواهم اگر جسارتی می‌شود، اما اغلب شرکت کنندگان ایرانی در این سمینارهای برنامه گمان نمی‌کنم هرگز از مرز دیلماجی گذر کنند، چرا که اگر گذر کنند و نظری پیش خود بدهند، اولا که پذیرفته نیست و ثانیاً حق نشست و برخاست با بزرگان را از ایشان خواهند گرفت. به این طریق اگر سیاست و اقتصاد ما آنچنان که دیدیم دنبال روی سیاست و اقتصاد غرب است، به این دلیل هم هست که اغلب روشنفکران ما در آخرین تحلیل و به عنوان بزرگترین مأموریت وجدانی و نفسانی دیلماجان مستشاران غربی اند. گزارندگان و برگردانندگان آرا و مقاصد ایشان هند. آخر مگر ما خود نمی دانیم که چند تا دهکوره داریم و چقدر زمین قابل کشت و چقدر رودخانه هرز و چند هزار قنات بایر و چندین هزار آدم بیکار و بیسواد یا بی مدرسه و بهداشت. این که دیگر دم به دم دست به دامان مشاور و مستشار خارجی شدن ندارد. و کاش این دست به دامانی گرهی از کارمان می گشود. کاش روزی می رسید که از این خیل مستشاران و مشاوران بی نیاز می شدیم. امروز با تکیه به همین روشنفکران غرب زده که شرکت کرده در حکومت است که نمایندگان سیاست غرب و گروه مستشاران با ما هنوز همان رفتاری را دارند که سفرای انگلیس و روس با اتابک و امیرکبیر داشتند. تازه اگر روشنفکر غرب زده ما لایق مقایسه با آن دو بزرگوار باشد. منتها اگر در آن روزگار فقط سفرا بودند که القاء رأی می کردند، حالا مستشاران خیل خیلند و اگر در آن دورانها فقط اتابک و امیرکبیر طرف القا بودند که هر کدام پیرمرد دنیا دیده ای بودند، نشسته بر سر تجربه ای از عمر و سنت و ملاک های شرقی خود و پا بر زنجیر معتقدات و رسوم و آداب این عالم، حالا طرف مصاحبه یا طرف القای مستشاران غربی گروه روشنفکران غرب زدن که نه اسقس اتابک و امیرکبیر را دارند و نه حتی ارزه حاجی میرزا آقاسی را که نمیدانم چرا به غلط به بی ارزگی معروف شده است. این چنین است که بر ملتی حکومت می شود. ملتی رها شده به تقدیر ماشین و با رهبری روشنفکران غرب زده و به دست این سمینارها و کنفرانس ها و برنامه های دوم و سوم و با تکیه به کمک های بلا عوض و با آن سرمایه گذاری مسخره در صنایع بیریشه واسطه. از تقدیر ماشین به اندازه کافی سخن رفت. اکنون ببینیم این رهبران قوم، این روشنفکران غرب زده چگونه جنمی هستند. درست است که حکم کلی خواهد رفت، ولی شما خود آنها را که استثناءند کنار بگذارید.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
این که آدم ها چقدر میتونن با هم متفاوت باشن برام شگفت انگیزه. من و سامیار و متین تو دوران دانشگاه با هم دوست بودیم، سه تا شخصیت کاملا متفاوت. امتحان میان ترم داشتیم و حسابی هم براش خونده بودیم و فکر میکردیم که نمره خیلی خوبی کسب میکنیم. جواب امتحانا اومد و با با تعجب هر ستامون نمره‌های کمی گرفته بودیم. به همین خاطر پیش استاد رفتیم و ازش خواستیم که برگه‌هامون رو مجدد نگاه بندازه.